أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد عده مطهر بود. در جلسه قبل در مورد اقوالی که در مطهر بود یه توضیحات دادیم. بعضی از نکاتی که در جلسه قبل عرض کردیم نیاز به یک تکمیل و تصحیح داره. در مورد اون توضیح عرض کنم، بعد وارد روایات مسئله بشم. حاج آقا استظهار فرموده بودند که مرحوم کلینی قائل به یک حیزه هستند. فرموده بودند که چون روایت های دو حیزه را ایشون نیاورده. من عرض میکردم که نه، روایت های دو حیزه را آورده، ولی روایت اسماعیل ابن جابر را آورده، اسماعیل ابن فضل هاشمی را آورده، ولی این روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی قطعه ایش در تکیش هست که دو حیز هست، هم دو حیز توش مطرح هست، هم یک حیز مطرح هست. اون وقت صحبت میکنیم آیا میشه به مرحوم کلینی یک حیز نسبت داد نداد، و اون بحثا رو تو جلسه قبل دنبال میکرد. ولی به نظر میرسه که به اون شکل نباید بحث رو دنبال کرد، بحث رو همون شکلی که حاج آقا فرمودن دنبال کنیم. توضیح و ذالک این که مرحوم کلینی دو باب مطرح کرده. یک باب هست باب عدت المطعه. تو باب عدت المطعه روایت اولی که آورده علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عدینه عن دراره عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ان كانت تهيز فهيزه وان كانت لا تهيز فشهر ونصف. بعد یه روایت احمد محمد ابن ابي نصر عن ابي الحسن رضا عليه السلام قال قال ابو جعفر عليه السلام عده المده 45 يوما والاحتياط 45 ليله. و روایت دیگه از دراره عده المده 45 یوم و کنی انظر لعبی جعفر علیه السلام یعنی دو بیده 45 فیضا جاز الاجل کانت فرقتن یا کانت فرقتون به غیر طلاق. خب این شاید از مجموع این روایت ها قدر مسلمش این مقدار هست که در مورد زنی که تهیز ایشون قائل به این هست که حیضتون هست. شاید اون 45 روز و شهر و نصف رو اونها رو حمل میکنه به امکانات لا تهیز، اون 45 روز یا 45 شبی که اون دو تا روایت هست اینها رو به امکانات لا تهیز حمل میکنه، حیضتون رو به امکانات تهیز حمل میکنه. اون روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی رو که عرض کردیم این رو تو این باب نیورده. تو باب انهن به منزلت الاماء و لیست من الاربع روایت رو با این سند ذکر کرده، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عدینه از اسماعیل ابن فضل الهاشمی قال سأل فأبا عبدالله علیه السلام عن المتعه، که در ضمنش میگه که انما هی به منزلت الاماء یتزوج منهن کم شاء و صاحب الاربع نساء یتزوج منهن ما شاء. این تیکه روایت مورد استشهاد مرحوم کلینی تو اون باب هست. اما اون تیکه‌ای که ذیلش هست که اختلاف نقل داره که اسماعیل ابن فضل هاشمی عدتها حیضتان و انکان لا تهیز 45 رو آورده، ولی ذراره قال ابن عدینه و کان ذراره ابن عدین یقول هذا و یحلف انه الحق الا انه کان یقول انکان تهیز فهیضتان و انکان لا تهیز فشهر و نصف. که برداشت مرحوم کلینی این بوده که این روایت ضرارة ابن عین از امام صادق هست، ظاهرا همین تیکر ایشون در اینجا آورده. این همین تیکه هست که قطعه اخیر روایت رو ایشون ذکر کرده، یعنی از این روایت اون قطعه ای که مربوط به ابتدای وطن رو ایشون نیورده. این دو تا رو که کنار هم بگذاریم خیلی روشن میشه که ایشون به هر حال به هیوتان نمیخواد فتوا بده، به هیوتان میخواد فتوا بده. و حالا ممکنه ایشون این دو تا روایت رو معارض دیده و نقل زراره رو که افتای فقها بوده ترجیح داده و اون نقل رو در باب عده متعه آورده. علی تقدیر این جمع بین این دو تا عبارت مرحوم کلینی خیلی روشن میکنه که مرحوم کلینی فتواش به حیده واحده هست. حالا لاقل در به حیده جایی که امکانات تهیز رو به حیده واحده فتوا میده. حالا آیا در مورد امکانات تهیز خمستون و اربعون یوم هم کفایت میکنه کفایت نمیکنه؟ اونا یه بحثای دیگه است که آیا اون عدتون خمستون و اربعون یوم رو اون روایت ابن ابی نصر رو یا روایت دیگه دراره رو با این چی جوری جمع میکنه؟ اون خیلی واضح نیست. ممکن عرض کردم نحوه جمعش این باشه که اونها رو حمل کنه به لاتهیز، از اون که مرحوم کلینی چی جوری این روایات رو بینشون هماهنگی ایجاد میکنه چیزی استفاده نمیشه. خب این یک مطلب. مطلب دیگه این که ما عرض کردیم که حاجه‌ها به محقق هلی نسبت داده بودن در شرایع که ایشون در شرایع عده متعه رو عجلان حیرتان قرار داده، عده متعه رو حیرتان قرار داده. عرض کردیم این مربوط به شرایع نیست بلکه این مربوط به مختصر نافع هست. خب حالا عبارت شرایع رو به نظرم بیارم و یه البته شرایع هم یه نکته ای از توش استفاده میشه که یه کمی اون مطلبی که حاجه‌ها بحث رو دنبال کردن از شرایع یه چیز دیگه استفاده میشه که حاجه‌ها رو اون تکیه دادن و مورد بحث قرارش دادن. عبارت شرایع این هست: اذن قضا عجلها بعد دخول فعدتها حیلتان و روی حیلتون و هوا متروکن و امکانت لا تهید و لم تیعف فخمستون و اربعون و یوما. این شرایع جلد دو صفحه 451 و هوا متروکن تعبیر کرده که این یه مقداری قوی تر از هوا علل اشهره. من حدس میزنم که مرحوم محقق ثانی محقق هلی یه مقداری در مختصر نافع یه مقداری از اون شدتی که در شرایع بوده کاسته، یه مقداری عبارت مرحوم محقق در مختصر نافع در این که فتوای ایشون چی هست واضح نیست، فقط به اشهر نسبت داده. تو شرایع خب مشخصه که عدش و حیزتان میدونه و روایت حیزه رو متروک میدونه، اما در مختصر نافع این که فتواشون چیه، که فتوای آخر مرحوم محقق هلی باشه، یه مقداری که واگذار کردیم که علل اشهر عده حیزتان هست دیگه. این که این اشهر رو بهش فتوا میده فتوا نمیده امثال اینها یه مقداری سکوت کرد. حالا به تناسب بد نیست اشاره بکنم به عبارت ایشون در نکت النهایه. نکت النهایه یه جور دیگه ای بحث درش مطرح شده. نکت النهایه رو توجه دارن دوستان که اصل نکت النهایه یک سری سوالاتی هست که بعضی از شاگردای مرحوم محقق هلی از ایشون سوال کردن در مورد نهایه، اشکالاتی که در مورد نهایه هست مطرح میکنن و ایشون در مورد اون اشکالات بحث کرده و توضیح داده. حل مشکلات در واقع نهایه است. عبارت کتون نهایه این هست: قوله در سائل در واقع بین دو تا عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه تناقض دیده و سوال کرده برای اینکه این تناقضات رو چجوری میشه حل کرد. عبارت مرحوم محقق سلی این هفت قوله و عدت المتمتعه اذن قضا عجلها او وهب لها ذو جها ایامها حیلتان او خمفتون و اربعون یوما. در ادامه عبارت نهایی هست که این خمفتون و اربعون یوما در مورد کسی است که حیض نمیبینه و در سن منتهی به کیفه قال حیرتان و قال بعد ذالک فی باب العدد و المتمتع بها اذن قضا عجلها و عدتها قرآن و لا یجوز ان یراد بالحیرتین القرآن لانه قال فی باب العدد الاقراء الاطهار. ایشون می فهمید که از عبارت شیخ طوسی در بحث تمتع استفاده میشه که عده متمتع حیلتانه، ولی از بحث در بحث عدد استفاده میشه که عدهش قرآن هست و مراد قرآن هم به تصفیه خودشون در باب عدد اطهاره، پس عدهش میشه طهرتان نه حیلتان. این دو تا کلام رو چجوری با هم دیگه جمع میکنیم؟ مرحوم محقق هلی در جواب گفته الذي استقر المذهب علی ان الاغراء هي الاطهار و ان عدت المستمتع بها مع انقضاء الاجل مع انقضاء الاجل عدت الامة و ان عدت الامة في الطلاق قرآن و الاغراء هي الاطهار و قوله حیرتان معناه. ایشون در واقع جمع میخواد بکنه، میگه اینجا مراد از حیرتان همون طهرینه، ولی با این توضیح میگه و قوله حیرتان معناه انها تا لا تخرج من العده حتی تدخل فی الحیرت الثانیه فکأنها معتبرتون فی العده و یدل که علی هذا التأویل ما ذکره رحمه الله فی الاستبصار فإنه روى عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال طلاق الأمة طلقتان و عدتها حيلتان قال المراد به إذا دخلت في الحيلة الثانية. این نکات النهاية جلد 2 صفحه 381 هست. البته من عبارت شیخ طوسی در استبصار رو آوردم براتون بخونیم. به نظر میرسه که این مطلبی که مرحوم محفظ حلی در توجیه عبارت شیخ طوسی آورده، این توجیهش توجیه نادرستیه و ناتمام هست، نمیتونیم این توجیه رو بکنیم. حالا عبارت استفسار رو بخونم. استفسار عبارتی که هست در مورد عده عمه است. در مورد عده عمه ایشون اول دو تا روایت نقل میکنه. یه روایت زراره از جعفر علیه السلام که عده عمه رو فرموده به امکان خربن تحته او عمه فطلاقها تطلیقتان و عدتها قرآن. این روایت اول هست. روایت دوم روایت محمد فضلی که مرحوم محقق حلی میشه اشاره میکنن، حسن ابوالحسن ماضی علیه السلام قال طلاق الامه تطلیقتان و عدتها حیضتان و ان کانت قد قعدت عن المحیض فعدتها شهر و نصف. دو روایت. بعد بفرمایید فهم ما رواه احمد بن محمد الحسن بن علی بن فضال المفضل بن صالح الليث بن البختری المرادی قال قلت لابی عبد الله علیه السلام کم تعدد الامم ماء العبد قال هیبتون فلا یناف الخبرین الاولین لأن قد بینا ان الاعتبار بالقرء الذي هو طهر و اذا کان کذلک فبه هیبت واحدتن یحصل قرآن القرء الذي تلقها فیه و القرء الذي بعد الهیبه و یکون قولوه علیه السلام فی الخبر المتقدم فعیدتها هیبتان المراد به هی اذا دخلت فی الهیبت الثانیه فیکون قد باند حسن ما قلناه فی عدت قرآن. خب اینجا حالا این یک بحث این هست که توجیه چه خصوصی نسبت به این روایات، روایت در بحث عده درست هست که در بحث عده درست نیست. ایشون در بحث عده هیزتون رو که مطرح کرده میگه این هیزتون از این باب هست که به وسیله اون دو قر محقق میشه. هیزتون بین ال قرآن، این یک قرع قبلی میگه به هیبت واحده یحصل قرآن، این هیبه که اینجا هست قبلش یه قرع داره که اون چون طلاق باید در قرع انجام بشه، در قرع منه طهر، در طهر غیر مواقعه خب طلاق رو انجام داده، اون قرع محاسبه میشه، اون قرعی هم که بعد از هیبه هست اونم محاسبه میشه، که هر دوی این قرعه ها حدیث کنم خدمت شما قرعه اول همون چیزش کافیه، حدیث کنم خدمت شما قرعه ناقصش کافیه، قرعه دوم هم با دخول در اون قرعی که بعد از هیبه هست اون هم قرع دوم رو اینجا در واقع کامل فرض کرده، قرع اول رو ناقص فرض کرده، قرع دوم رو میگه باید کامل باشه و هیزتان باید داخل در اون هیبه ثانیه بشه. قرع اول همون ناقصش کافیه، قرع دوم باید کامله باشه و هیزتان رو اینجوری معنا کرده که به دخول در هیبه ثانیه کافیه. البته شرایط که میگه هیزتون، این هیزتون رو ما حمل بکنیم به اینکه باید به اصطلاح بعد از هیزه هم یک قرع رو تکمیل کنیم، خیلی مستبعده این حملی که من رو شیخ کرده که هیزتون رو حمل کرده برای اینکه به وسیله این هیزه دوتا قرع حاصل میشه، ولی به وسیله این هیزه دوتا قرع تکمیل دوتا قرع نیست. خب این مقداری جمعش مشکله. حالا علی تقریر یک بحث این هست که آیا در بحث عده عمه چی معتبر هست؟ هیزتان معتبر هست؟ طهران معتبر هست؟ خب یه بحثی در عده عمه اونجا هست. ولی حالا اگر ما مرحوم شیخ مرحوم عبدالحلی از بحث عده عمه خواسته حکم مسئله ما رو به دست بیاره، این به دست آوردنش درست نیست، به دلیل اینکه در بحث عده عمه چون طلاق عمه باید در قرع واقع بشه، طلاق عمه در قرع واقع بشه، بنابراین طلاق عمه رو در مورد طلاق عمه خب ممکنه ما بین روایت هیزتان و روایت عرض کنم قرآن جمع کنیم بگیم که این دوتا روایت با هم دیگه تنافی ندارن، روایت قرآن ازش استفاده میشه که یک قرعی که درش طلاق واقع شده به علاوه یک قرع کاملی که بعد از حیضه واقع میشه، به محض دخول در حیضه ثانیه عده سپری میشه. حیضتان هم به معنای دخول در حیضه ثانیه معنا کنیم. در مورد عده عمه ما میتونیم بین روایت های حیضتان و روایت قرآن جمع کنیم به این معنا که قرآن رو به معنای طهر میگیریم. ولی بحث ما در بحث عرض کنم خدمت شما در بحث عده متعه اینجور نیست. عده متعه انقضاء عجل لازم نیست در زمان طهر واقع شده باشه. ممکنه انقضاء عجل در زمان حیض انجام شده باشه. در زمان حیض انجام شده باشه. اگر در زمان حیض انجام شده باشه، اینجا بنابر این که ما قرع رو یک قرع ناقص هم کافی بدانیم، لااقل در اولیش کافی بدانیم یک قرع ناقص رو، اینجا عرض کنم خدمت شما، اینجا علل قاعده ایشون در مورد حیضتان هم باید همین رو بگه که حیضتان رو ایشون میگه اذا دخلت فی الحیضت الثانیه، داخل در ببینید دو صورت رو هم توجه بفرمایید. اگر ما دو تا تخم رو معتبر بدانیم، اگر انقضاء عجل متعه در زمان تخم واقع بشه، در زمان تخم واقع بشه، به تصریح شیخ طوسی این تخمی که لازم هست، این تخمی که لازم هست، لازم نیست این تخم کامل باشه، همون طهر ناقص هم کفایت میکنه. پس بنابراین انقضاء عجل یه طهر که فرض اینه که عجل در او واقع شده، بعدش یک حیض میبینه، بعدش مثلا خلاص نکته ای که اینجا به هر حال وجود داره اون اینه که باید دید که مراد از این حیضتان چیه. اگر مراد از حیضتان دخول در حیضه ثانیه هست، دخول در حیضه ثانیه هست، اگر در جایی که ما دخول در حیضه ثانیه متوقف بر دخول در حیضه ثانیه، در بحث عده عمه متوقف بر دو تا طهره، چون عده عمه طلاقش در طهر انجام میشه، دخول در حیضه ثانیه متوقف است برای این که دو تا طهر زن ببینه. ولی دخول در حیضه ثانیه برای زنی که عده طلاق در عده متعه در موردش هست، دخول در حیضه ثانیه چون ممکنه طلاق انتهای عجل در زمان حیض باشه، در زمان حیض باشه، یک عده حیضه اول که اون مکمل اون حیضه و دو یک، مگر ایشون بخواد اینجوری معنا کنه بگه که حیضه اول باید حتما تکمیل شده باشه، حیله اول باید تکمیل باشه، این حیله دوم هست که دخول در حیله دوم ناقص کافی هست. یه اینجوری بخواد معنا کنه خب یه حرفی، ولی اگر به این معنا هم بگیریم، ما در اینجا دو تا طهر نداریم. طهر هم اگر بگیم حیله اول باید کامل باشه، باید خود دو طهر سپری بشه. خب به هر حال این ابهامی بود هست که چیکار باید این المتمتع به های دن غلا عجله ها فعزت ها قرآن بخواییم بگیم این قرآن بگیم مراد مثلا دو تا طهر هست، ولی دو تا طهری که طهر اولش رو برخلاف عمه که طهر اولش طهر ناقص کافی هست، اینجا مثلا باید دو تا قرع کامل ببینه. برای این ابهامات در مورد این عبارت هست که باید چیکار کرد. خب بماند. به هر حال نکته ای که میخوام کلن اینجا بحث عرض بکنم اون اینی که از عبارت شیخ طوسی در مورد عده عمه نمیتوانیم ما مراد ایشون در مورد عده متعه رو به درس بیاریم، چون یه تفاوتی بین عده عمه و عده متعه وجود داره. عده عمه در طلاق حتما در زمانی واقع میشود که در زمان طهر طلاق واقع میشه، ولی عده متمتعه ها چون در زمان طهر واقع نمیشه، ممکنه در زمان حیض واقع بشه، از اون حکم این مسئله رو نمیشه به دست آورد. این بحث یه طوری در مورد عبارت ها بود. اما روایات مسئله، یک روایتی هست تو این کلمات آقایون مورد استشهاد قرار گرفته و احیانا سندش رو هم، حالا دم سندش بحث جدی نشده، من میخوام یه توضیح در مورد سند این روایت بدم. روایت توقیع سوالات محمد بن عبدالله بن جعفر همیری از صاحب الزمان علیه السلام. این روایت این هست: سأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم الى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت تمست قبلا يجعلها في حل من ايامها بثلاثة ايام ایجوز ان یتزوج ها رجل آخر به شیء معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الهیزه او یستقبلو بها هیزتن اخرى فعجاب یستقبلو هیزتن غیر تلک الهیزه لان اقل تلک العده هیزتون و طهرتون تامه. احتجاج جلد 2 صفحه 488 و 489 این روایت وارد شده است. این روایت ممکنه تصور بشه که سندی که در غیبت طوسی در مورد مسائل محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری هست میتونه این روایت رو تصحیح کنه، ولی این مشکله. مراجعه بفرمایید. در احتجاج 4 دسته مسائل نقل کرده از محمد بن عبدالله بن جعفر همگری، یک بعد از این چهار دسته مسائل دعای آل یاسین رو هم از محمد بن عبدالله بن جعفر همگری نقل کرده. این چهار دسته مسائل که شروعش با این هست، من مخرج من صاحب الزمان علیه السلام من جواب المسائل الفقهیه الفقهیه ایضا ما سأله عنها محمد بن عبدالله بن جعفر همگری فی ما کتب الی، صفحه 481. سری دومش صفحه 483 شروع میشه، کتاب آخر لمحمد بن عبدالله الهمگری ایضا الی. خب این دو سری در غیبت شیخ طوسی وارد شده و سند غیبت شیخ طوسی قابل تفسیر، یعنی تفسیرش نسبتا راحت هست و مشکل خاصی در تفسیرش نیست. غیبت شیخ طوسی صفحه 374 و صفحه 378 این دوتا پشت سر هم نقل شده از طریق ابن نوح یا جماعت من اصحابنان ابوالحسن محمد بن احمد بن داوود، و محمد بن احمد بن داوود اون مطلب رو نقل کرده و ابن نوح هم از یه طریق دیگر از طریق محمد بن علی بن تمام هست که محمد بن علی بن فضل بن تمامه این مطلب رو نقل کرده. و عرض کنم خدمت شما اون سندهاش قابل تصحیح هست، من حالا سندهاش رو یادداشت نکردم، ملاحظه بفرمایید، و اون مشکل خاصی نداره، اون سند قابل اعتبار هست. ولی اون مربوط به مجموعه اول و مجموعه دوم از چهار مجموعه هست که در احتجاج وارد شده. احتجاج بعد از اون دو سری دیگه سوالات مطرح میکنه، یکی صفحه 685 با این عبارت فی کتاب آخر لمحمد ابن عبدالله الهمیری لا صاحب الزمان علیه السلام من جواب مسائل التي سألها سأله عنها فی سنه سب و ثلاثمه، یکی هم صفحه 487 و کتب الیه صلوات الله علیه ایضا فی سنه ثمان و ثلاثمه کتاب سأله فی مسائل اخرى کتبه، که این هم صفحه 487 شروع این مسائل که روایت مورد نظر ما جزء این مجموعه است. این که مجموعه سوم و چهارم هم سندش همون سند مجموعه اول و دوم باشه این روشن نیست، سندش خیلی روشن نیست و مشکل هست که ما سند اول و دوم رو که در غیبت شیخ طوسی وارد شده مربوط به سند سوم و چهارم قرار بدیم. به واسه احتجاج هم ایشون سندش رو ذکر نکرده، ظاهرا خواد بگه این سندهاش چون معروف بود تو کتاب ها به خاطر همین ذکر نکردم امثال این ها. این خب اون زمان لابد سندی داشته که ما حالا ازش با خبر نیستیم که به چه سندی بوده. ما متاسفانه اون منابعی که احتجاج تبرسی از اون منابع این روایت رو استخراج کرده نداریم، بنابراین مشکل هست که بتونیم این روایت رو از جهت سندی معتبر بدانیم. این بحث خیلی جای دیگر گاهی اوقات مورد توجه قرار نگرفته که باید اینا رو از همدیگه تفکیک کرد. حالا یادم رفته تو اون روایتی که بحث تعادل و تراجیح هست این از کدوم دسته هست که یکی از روایت های باب تعادل و تراجیح، به نظرم اونجا هم همین بحث فکر میکنم من اون موقعی که این بحث رو مطرح میکردم توجه به این نکته نداشتم، الان باید مراجعه کنم ببینم که اون روایت هایی که در باب تعادل و تراجیح بود این روایت ها مربوط به اون روایت های باب تعادل و تراجیح مربوط به قیمت شیط توسیه یا مربوط به این دو دسته اخیر هست. الان در خاطرم مراجعه دوستان میکنم اگر مربوط دو دسته اخیر باشه سند این دو دسته اخیر همون سند قیمت شیط توسیه باشه دشوار هست. بنابراین این روایت از جد سندی دشوار هست این روایت رو تصحیح بکنیم، چون تو بعضی بحث ها به این روایت استشهاد شده و حالا اینکه معناش چی هست و امثال اینها و جمع این با روایت های هگلی واحده رو چجوری جمع بکنیم و اینها خودش یه مسئله هست که حالا اون رو بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. خب حالا دیگه بقیه روایت بحث های در مورد ادعی متمطبه ها و جمع بین روایتش رو در جلسه آینده خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.